الآن آخر مكتب في نتيجة الآن جنب يقوان بسم الله الرحمن الرحيم مصاحبه داریم با جناب آقای غلامرضا دهخان ناصرآبادی پیرامون نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در شهرستان کازرون. تشکر میکنیم از شما جناب آقای دهخان. عنوان اولین سوال یه بیوگرافی مختصر رو از خودتون بگید تا انشاءالله شروع کنیم برای ادامه سوالات.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. بندم عرض سلام دارم به حضرت علی و سایر همکاران گرامی شما. بنده غلامرضا دهخان ناصرآبادی متولد 1348 دارای مدرک کارشناسی ارشد رشته حقوق قضایی گرایش جزا و جرم شناسی سابقا به عنوان معاونت حقوقی امور اراضی استان بوشهر و بعد به عنوان قاضی دادگستری انجام وظیفه میکردم و نهایتا در دوره هشتم مجلس شورای اسلامی به عنوان نماینده مردم شریف شهرستان کازرون انتخاب شدم و در طول دوره هشتم به عنوان یکی از اعضای هیئت رئیسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی انجام وظیفه کردم.
تشکر میکنم جناب آقایان. خیلی به همین اختصاری که توضیح میفرمایید چی شد که دوره نهم هم مدیر و قانیده شدید؟
خب به تقدیر با توجه به اینکه طول دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی بر اساس قانون اساسی یک دوره 4 ساله تعریف شده و به نظر می رسد که این دوره 4 ساله دوره بسیار کوتاهی است و شاید در دوره اول تجربیاتی انسان در روند کارش کسب می کنه و همچنین مسائل و موضوعات رو تعقیب میکنه، پیگیری میکنه که بعضا به صورت نیمه تمام باقی میمونه و احساس تکلیف و وظیفه کردیم که شاید در شرایط حساس با توجه به تجربیاتی که کسب کرده ایم بتونیم حضورمون و وجودمون در مجلس شورای اسلامی در جهت پیگیری امور حوزه انتخابی و همچنین قانون گذاری مؤثر واقع شد.
خب جناب الان که کاندیدا شدید به صورت مستقل به صحنه اومدید یا مورد حمایت حزب، جناح یا گروه خاصی هستید؟
نه، بنده از ابتدا در همون دوره هشتم هم اعلام کردم به عنوان کاندیدای مستقل و الان هم بر همون استقلال خودم پایبندم و مصر.
قبل دوره گذشتن به صورت مستقل وارد شدید و مورد حمایت هیچ لیست یا حزب واقع نشدید؟
نه، بنده اصلا مورد حمایت هیچ حزبی نخواستم که واقع بشم و شایدم پیشنهاداتی شد و بنده بلاز وضعیت شغلی که داشتم به من قاضی مستقل انجام وظیفه میکردم و الان هم با توجه به کمیسیون حقوقی و قضایی که دارم کار میکنم و استقلالی که داشتم سعی میکنم همواره همون موضع استقلال خودم حفظ کنم.
جناب آقای دهخان، مهمترین وظایف یک نماینده را چی میدونید؟
بر اساس قانون اونچه که وظیفه یک نماینده تعریف شده اول وظیفه قانونگذاری و تقنینی است. بر اساس اصل تفکیک قوا مهمترین وظیفه یک نماینده مبحث تقنین و قانونگذاری است و مسئله دوم مسئله نظارت بر حسن اجرای قوانین با توجه به ابزارهای نظارتی که قانون برای یک نماینده تعریف کرد.
دکتر، وظیفه مهمی رو که الان برای مجلس برشماردید و خصوص تو حوزه دوم، حوزه نظارت بر اون اجرای اون مصوبات هست، الان ما می‌بینیم که بین مجلس و دولت حالا به اصطلاح بگیم استحقاق یا اختلافاتی در حالا قانونگذاری و اجرای اون قانون‌ها پیش میاد. علت این مشکلات رو شما چی می‌دونید؟
خب شاید این را نتونیم اختلاف اعلام کنیم، شاید اینها تعبیرهای متفاوتی باشه از نحوه اجرای قانون، اما اونچه که مسلمه اینه که تفسیر قوانین عادی به عهده مجلس شورای اسلامی است و مجلس بر اساس خواستهای و مطالبات به حق مردم و نیازهای روز جامعه و با رعایت مصالح و منافع عموم مردم اقدام به قانون گذاری میکنه و بعد از تایید شورای محترم نگهبان جهت اجرا به دولت ابلاغ میکنه و در زمینه اجرا هم دولت باید سازوکارهای لازم رو برای اجرای این قانون پیاده کنه و گاهن بعضی از موارد و مسائل ممکنه حادث بشه در این، چون که بالاخره مرحله اجرا و مرحله تقدیم که بر اساس اصل تفکیک قوا از هم جداست، حوزه‌های متفاوتی است و قطعاً مسائل و مشکلاتی که در اجرای قوانین گاهن پیش میاد قابل تحمل و ما بایستی به کمک قوه مجریه بیاییم و بتونیم اون قانونی رو که وضع کردیم بتونیم به درستی اجرا کنیم و بارها مقام معظم رهبری هم در توصیه هاشون به قوا فرمودن که حوزه اجرا حوزه سخت‌تری است برای پیاده کردن قانون و اجرای قوانین و نیاز به همکاری و تعامل بیشتری با قوه مجریه هست. فلذا اگر گاهن هم مباحثی مطرح میشه، این مباحث حکایت از اختلاف نداره، حکایت از تعبیرهای مختلف، از برداشتهای مختلف از قوانین داره که با تفسیر قانون از سوی مجلس یا راهکارهای مناسبی که ارائه میشه این موارد و موانع مرتفع شده.
لازمان مهمترین ضعف هایی رو که بر حالا مجلس خصوصا مجلس هشتم وارد میدونید چی هست؟
من ضعف جدی رو بر مجلس هشتم نمی بینم و شاید بتوان یک ایرادی که متوجه مجلس هشتم دونست اونه که شاید میتونیم بگیم عقب نشینیه در بعضی موارد که قوانین به درستی اجرا نشده.
عقب نشینی در مقابل دولت؟
دولت
آهن. خب حالا اگر تون بخوام به عنوان یک نماینده که تو مجلس حضور داشتید یک نقطه تاریک رو در تاریخ این چهار سال مجلس مشخص کنید، این کار رو انجام خواهید داد؟ اگر هست چی؟
خب گاهن عرض کردم در زمینه اجرا گاهن موارد و مسائلی پیش میاد که این موارد شاید خواست دولت هم نباشه، ولی ناچارن چنین مواردی ممکنه اتفاق بیفته پیش بیاد. خب که در اینجا اگر که مجلس نظارت دقیق‌تری داشت و بیشتر تلاش میکرد شاید بهتر به نتیجه میرسید و گاهن عقب نشینی مجلس در بعضی از موارد موجب شد که موضع مجلس در دید و انظار عمومی کمی پایین بیاد، ولی در اصل مجلس هشتم رو من یه مجلس کارآمدی میدونم، مجلسی که بیشتر مباحثش بر اساس مسائل کارشناسی به دور از مسائل حزبی و جنایی و سیاسی بود و بیشتر مسائلی که در مجلس طی شد در طول 3 سال اندی که از عمر مجلس هشتم میگذره بیشتر مسائل فنی و کارشناسی مورد نظر و لحاظ بوده و کمتر به مسائل حاشیه‌ای پرداخته شد.
جناب آقای دهقان، طرحی بود به نام طرح نظارت بر نمایندگان مجلس که اونچه که مرکز پژوهش ها گزارش شده خود شما هم از امضا کنندگان این طرح بودید. نظرتون با توجه به اینکه موافق این طرح هستید، نظر کلیتون راجع به این طرح بگید و بعد من سوال بعدی رو.
بله، بنده اعتقادم اینه با توجه به شغلی که قبلا داشتم و دیدگاه کلی که دارم، انسان در هیچ مرحله از زندگیش شاید بدون نیاز به نظارت نیست و همیشه احساس بنده اینه که بایستی نظارتی تیزبین اعمال و رفتار انسانها رو رصد کنه تا خدای نکرده در جریان غوطه ور نشود. بر این اساس نمایندگی مجلس شورای اسلامی هم از این قاعده مستثنا ندانستیم و بنده به عنوان یکی از امضا کنندگان این طرح بنا به توصیه‌هایی که مقام معظم رهبری در هر چه بهتر اجرا شدن این طرح داشتم، اعتقاد داشتم که بایستی یک دست نظارتی، دستگاه نظارتی و یک ابزار نظارتی برای کنترل اعمال و رفتار نمایندگان در مجلس شورای اسلامی وجود داشته باشه.
جناب آقایان، با توجه به اینکه الان ما حالا قوه قضاییه رو داریم که خب مرجع رسیدگی به حالا سوء عمل هاست و حالا فعالیت هاست، اون طرف باز کمیسیون رو اصل 90 داریم که خودش به نوعی بررسی شکایت هاست، به نظرتون این طرح نظارت بر نمایندگان به نوعی نمایندگانی رو که حالا یکی از بالاترین نهادهای نمایندگی در نظام جمهوری اسلامی هستن رو محدود نمی کنه و این ایجاد اصطلاحاً دست و پا بستن برای این نماینده ها نیست، خود فعالیت اونها رو محدود نمی کنه؟
نه، به نظر نمی رسه، چون که بالاخره این قانون خب از مجاری مختلفی عبور کرده و بسایی از مرکز پژوهش‌های مجلس در کمیسیون‌های تخصصی و بعد از اون در صحن علنی مجلس و شورای محترم نگهبان و مراحل مختلفی رو پالایش شده تا که قانون منسجم شده و به نظر نمی رسه که این منافاتی داشته باشه با وظایف دیگر قوا یا دیگر دستگاه‌های نظارتی و این یک نظارت ویژه و خاصی است به لحاظ حفظ شأن و جایگاه نمایندگان مجلس شورای اسلامی.
بعد یک نکته رو اشاره کردید تو صحبتاتون که حالا بحث توصیه های مقام معظم رهبری رو راجع به این طرح اشاره کردید. الان خودتون هم اطلاع دارید توی مجلس، حالا کلا حالا بگیم تو مجلس اینجا استثنا، دو تا دیدگاه مطرح هست. یکی این که میگه ما باید نگاهمون به سرانگشت اشاره رهبری و به لوای ایشون باشه، حتی که ایشون اشاره کردن و حتی که ایشون گفتن. نگاه دوم میگه نه، ما خب مجلس هستیم، اختیار حالا مجلس از جای مختلف، اینجا خصوصا مجلس هست، کار خودمون رو انجام میدیم، هر جا که اشکالی ایرادی پیش اومد رهبری خودشون صلاح دیدن تذکر رو خواهند داد. شما با کدوم یکی از این دو دیدگاه موافقید؟
من اعتقادم اینه که ببینید در زمان غیبت حضرت علی عصر الله تعالی فرج الشریف و ما بایستی ولایت مطلق فقیه رو قبول داشته باشیم و اعتقاد داشته باشیم به این که بنابرای متن صریح آیه شریف اطیع الله رسول و اولی الامر منکم، ما بایستی بالاخره امروز اینو بپذیریم، اطیع الله اطیع الرسول و اولی الامر منکم، ما بایستی امروز بالاخره تمام توجهمون به توصیه های مقام معظم رهبری و دیدگاه های ایشون و همون اشاره مقام معظم رهبری باشه و ما اینجا نمیتونیم محدودیتی قائل باشیم برای اجرای توصیه های مقام معظم رهبری و توصیه های حکیمانی ایشون میبایستی همواره سلوهای کار مسئولین نظام در جمهوری اسلامی باشه. ولذا تفکیک این که در هر جایی که منافع مساله ایجاب کنه برخلاف اون اعتقاد اصلی به اصل ولایت مطلق فقیه.
اندیشه شما با صحبتاتون به اصل ولایت مطلق فقیه اشاره کردید، یکی از شرایطی که حالا برای داوطلبان اومده به اطلاع هم دارید اعتقاد و التزام عملی به اصل مترقی ولایت مطلق فقیه هست. این رو شما چی معنا میکنید؟
چه معنا باید کنید؟
اعتقاد و التزام عملی به اصل مترقی ولایت مطلق فقیه. یک شخصی چه ویژگی هایی رو داشته باشه که این اصل برش مترتب بشه؟
خب عرض کردم که در زمان غیبت حضرت ولی و عصر رسول الله تعالی فرج الشریف و در مقطع کنونی مقام معظم رهبری به عنوان ولی امر مسلمین جهان، کسی که سکاندار کشتی نظام جمهوری اسلامی و امت اسلامی است، امروز تمامی امت اسلامی بایستی تمامی چشم و گوش سر و پا گوش به فرمان مقام معظم رهبری باشند، توصیه های ایشون، اوامر ایشون را نکته به نکته، جز به جز اجرا کنند تا اینکه ما بتونیم به سرمنزل مقصود برسیم. همچنان که حضرت امام رحمت الله علیه فرمودند که پشتیبان ولایت فقیه باشید تا به مملکت شما آسیب نرسد، ما همواره اگه بخوایم به اون هدف غایی و نهایی خودمون برسیم، میبایستی این اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه رو سلوه کار خودمون قرار بدیم و مد نظر قرار بدیم و بدون هیچ گونه مانع و محدودیتی بپذیریم و اجرا کنیم. من که عرض کردم، ببینید معیار ما و مقیاس ما توصیه های مقام معظم رهبری است، یعنی خط قرمز ما در مسیر حرکت ولایت و رهبری است. اینا نیست که همیشه حکم حکومتی بدن ایشون، که ما نبایستی منتظر بمونیم که ایشون حکم حکومتی بدن. ما اگر بخوایم آقا را همیشه تو فشار قرار بدیم که حکم حکومتی صادر کنه، چه اون یک مباحث دیگری و کسان دیگری تعبیر دیگری از این کار میکنن. ما اعتقادمون اینه که فرمایشات حضرت آقا، دیدگاه حضرت آقا به طور کلی برای ما فقط خطاب، فلذا اگه ما بخوایم همواره منتظر باشیم در هر مسئله حضرت آقا حکم حکومتی بده، که بسیاری از امور مملکت ممکنه با اختلال مواجه بشه، فلذا ما بایستی کسی که ادعای ولایت مداری داره، کسی که ولایت مطلقه فقیه رو میپذیره، میبایستی تمام قد در مقابل مقام معظم رهبری و اوامر ایشون تسلیم باشه. نه، دلیل اینا داره، دیدگاه ها به طور کلی مشخصه، دیدگاه ها مشخصه.
سوال بعدی اینه که ما الان توی نظام جمهوری اسلامی آره ادعای الگویی رو داریم به نام نظام مردم سالاری دینی، که میگیم که این نظام ویژه‌ای است، الگوی کاملا متفاوتی است از نظام دموکراتیک. خب ما الان هم توی نظام دموکراتیک مجلس داریم و هم توی نظامی که ما بهش میگیم مردم سالاری دینی، جایگاه مجلس توی این دو نظام چه تفاوتی با هم دیگه داره؟
جایگاه مجلس در حکومت اسلامی رو دارید میفرمایید؟
بله.
و در حکومت
دموکراتیک.
بدونید که در حکومت های غربی اون چی که ملاک و منات اعتباره تنها اون رأیی است که مردم صادر میکنن، بدون اینکه منشأ مشخص بشه. اما در حکومت های اسلامی علاوه بر اینکه رأی مردم میزان رأی ملت است، در کنار سایر شرایطی هم که شما الان اشاره فرمودید برای احراز کسی که بتونه نمایندگی مجلس شورای اسلامی رو داشته باشه لازم و ضروری است، لذا تفاوت بسیار زیاده از لحاظ دیدگاهی، از لحاظ انتخاب افراد بسیار بسیار متفاوته.
دقیقا الان بحثی که شما اشاره کردید حالا بحث افرادی بود که میخوان وارد این مجلس بشن، خود جایگاه مجلس در این دو نظام تفاوتی داره نداره؟ لزومی داره که تفاوت داشته باشه؟
قطعا اهدافی که دارن هر تشکیلات سیاسی اهدافی رو که داره دنبال میکنه، هر تشکیلات اهداف خاص خودش رو دنبال میکنه، فلذا ممکنه که بسیاری از اهدافی رو که امروزی که مجلس دموکراتیک داره دنبال میکنه مورد اصلا از توی مجلس ما مردود باشه، از توی نظام ما مردود باشه. قطعا با توجه به هدف قایی که برای تشکیلات سیاسی در نظر گرفته شده قطعا متفاوته.
جناب آقای دهقان، شما اگر نماینده شدید، آخر دوره که نماینده بودید، نماینده مردم یا دولت یا نظام هستید؟
من هم نماینده مردم هم هم نماینده نظام هم.
با هم دیگه ارتباط برقرار میکنیم بین مردم و نظام و دولت را از این وسط حذف خواهید کرد.
شما ادعا تو اینه که مردم و نظام از هم جدا هستن؟
سوال نگاه کنید، وقتی که مجلس بخواد همه نگاهش به دیدگاه رهبری باشه، در واقع که مجلس مشورتی برای رهبری، و در واقع رهبری هست که مجلس اداره بیا کم تشون میده. در اینجا بحث جمهوریت نظام چی میشه؟ بحث خود مردم چی میشن؟ نگاه کنید، ابزارهای نظارت رهبری مشخصه، ابزار نظارت اسلامی شورای نگهبان هست، اما این مجلس هم بخواد نه فقط نگاهش به رهبری باشه، در این وسط نقش مردم کمرنگ نمیشه.
اصلا اینطور نیست، اصلا دیدگاهی که شما میفرمایید اینطور نیست. ببینید، ما یه چارچوبی داره این نظام، نظام جمهوری اسلامی یه چارچوبی داره، در این چارچوب همه چیز تعریف شده است، هر چیز جایگاه خاص خودشو داره، و ما اگر در چارچوب نظام و اون اصولی که نظام جمهوری اسلامی به اون پایبند حرکت کنیم، دقیقاً به اهداف متعالی که برای نظام جمهوری اسلامی ترسیم شده میرسیم و هیچ کدوم فدای دیگری نمیشه در این قضیه. فلذا کافیه که ما اصول رعایت کنیم. اینجا اگر که ما عرضمون اینه که بایستی نگاهمون به انگشتان رهبری، به فرمایش دوستمون به لب رهبری باشه، این به منزله این نیست که ما دیگه خودمون دیدگاه نداریم. چرا؟ مقام معظم رهبری سیاست های کلی نظام رو ترسیم میکنه، ما در قالب و در راستای سیاست های کلی نظام که از مقام معظم رهبری ابلاغ شده با رعایت حریم حرکت میکنه و دیدگاه های خودمون رو اعمال میکنیم.
جناب‌های دهقان، توی مجلس شما بالاخره حالا تجربه‌ای هم داشتید، به نظرتون یک فرد حالا با توجه به اون شیوهی که تو مجلس هست، فراکسیون رای خاص خودش رو داره، شیوه رأی‌گیری خاص خودش رو داره، حالا افراد تاثیرگذار و عدم تاثیرگذار رو داره، به نظرتون یک فرد به تنهایی میتونه تاثیر اونشنایی در مجلس حالا روی تعریف و اینایی داشته باشه؟
قطعا میتونه اثرگذار باشه.
خب میتونید نمونه حالا حداقل خودتون توی زمینه فعالیتی کرده باشید مثال بیارید؟
حالا موردی ما از خودمون میخوایم چیزی بگیم که نداریم، ولی که در کل میتونه یک نماینده به تنهایی هم میتونه اثرگذار باشه، یه دیدگاهی داشته باشه، و چه بسا در موقعی که یک نفر به عنوان مخالف یا موافق صحبت میکنه، با پذیرش نظر همین موافق در مجلس ممکنه به هر جهت سرنوشت اون قانون تغییر پیدا کنه. قطعا اینطوریه.
جمعان چشم انداز بیستره که احتمالا خودتون حالا مطالعه کردین، اگه بخواید مهمترین نقطه قوت و مهمترین نقطه ضعف از چشم انداز رو بگید، هر کدوم رو چی میدونید؟
نقاط قوتی در خب نقاط بسیار حساسی داره، نقاط بسیار مهمی داره، ما یک ازش که نمیتونیم به یه مهم همه نکاتی که در سیاست های کلی نظام سالی نظام ابلاغ شده نکات بسیار مهمی هستن، هر کدومش در جای خودش مهمه.
مهمترین نکته یا مهمترین اون چیزی که در چشم اندازت مخواسته شده چیه؟
مهمترین به نظر من، مهمترین نکته‌ای که ما میتونیم ببینیم همون اصل اجرای عدالت.
بسیار خوب. بعد حالا بریم رو بحث قانون اساسی هم که بحث داشته باشیم. به نظرتون الان از اصول قانون اساسی چیزی هست که روی زمین مونده باشه و اجرا نشده باشه؟ خواهید موردی مثال بیارید؟
شما مورد خاص سراغ دارید؟
نه، من دارم اونها یک سوال از شما میپرسم.
من مورد خاص سراغ ندارم.
بعد الان برگردیم به بحث چشم انداز. ما الان تقریبا شما که دو تا برنامه رو تقریبا دو تا برنامه توسعه رو میان مدت رو بر اساس چشم انداز گرفتیم و چندین سال هم بودجه ریزی کردیم. حالا شما تو این چهار سالی که خودتون بودید، به نظر خودتون چه میزان حالا این دو برنامه ای میان مدت و حالا برنامه کوتاه مدت بودجه بر اساس چشم انداز پیش رفت و اصلا چقدر ما از چشم انداز رو اجرا کردیم در این 6 سال گذشته؟
خب چشم انداز 20 ساله نمیتونیم بگیم به طور کامل در اجرای این دو برنامه توسعه محقق شده. ما ایراداتی هم داشتیم در مجلس شورای اسلامی که جنبندی شده، گزارش شده، هم در برنامه توسعه چهارم هم در برنامه توسعه سوم، و بسیاری از موارد هم بوده که به لحاظ محدودیت زمانی یا محدودیت های اعتباری قابلیت اجرا پیدا نکرده. اما تلاش مجلس شورای اسلام اینه که با همکاری با دیگر قوا بتونه نکاتی رو که عقب افتاده و بر زمین مانده انشاءالله اجرا کنه.
این دو برنامه که تا الان ریخته شده و اون 6 تا برنامه بودجه که تا الان رفته، چه میدونش به نظر خودتون با چشم اندازان ما این بوده؟
خب اکثرا اجرا شده. عرض کردم یک سری نکاتی هم هست که اجرا نشده، باقی مانده. عرض کردم اونم به لحاظ محدودیت زمانی بوده یا محدودیت اعتبارات و امکانات مادی بوده که اون به لحاظ شرایط خاص پیش آمده، و تلاش اینه که اون محدودیت ها که پیش آمده و اون یکی از صرفش
بشه. آقای دهقان، به نظرتون جای افغان اساسی هست که الان نیاز به اصلاح و تغییر داشته باشه؟ اصلی تصفیلی مادی
ما که مرجع بازنگری خانم اساسی نیستیم.
نظرتون به عنوان یک فرد و یک نماینده؟
به عنوان یک نماینده اظهار نظر بکنیم نه، مواردی نیست که نیاز به اصلاح داشته باشه.
خیلی خوب. اما یه بحثی رو الان داریم به عنوان حالا بحث خصوصی سازی و اون اصل معروف اصل 44. حالا ببینم به نظر شما تفاوت بین اون چه که ما داریم حالا اصل 44 میگیم اون خصوصی سازی که توی نظام سرمایه‌داری غرب اتفاق افتاده چی هست؟
خب ببینید، در نظام سرمایه‌داری غرب اون چه که اتفاق افتاد و در دوره رنسانس یا دوره‌های بعد اتفاق افتاد، اون رقابت‌های منفی بود که بین بخش‌های خصوصی ایجاد شد. رقابت‌های منفی به هر قیمتی و به هر طریقی که بخش‌های خصوصی بتونن همدیگه را از صحنه بدر کنن بدون محوریت اخلاق و دین. اما این در کشور ما جایگاهی نداره. در کشور ما اصل 44 قانون اساسی با رعایت موازین شرعی و قانونی پذیرفته شده. به این نفع که به هر طریق فرد نمیتونه بیاد در عرصه رقابت‌های اقتصادی شرکت کنه و به هر نوع و به هر وسیله‌ای بتونه به هدف خودش برسه.
اونچه که تا الان اجرا شده
حکایت از این داره که بر اساس اصول و موازین قانونی و شرعی و قوانینی که بر اساس موازین اسلامی تصویب شده اجرا شده.
بسیار خوب. بریم توی حوزه مسائل کشوری. نظرتون راجع به سیاست خارجی نظام جمهوری اسلامی چیه؟
خب نظام دیپلماسی ما و اون دیدگاه سیاست خارجی ما میدونید که مبتنیه بر یک اصولیست که این اصول هم در همون چشمانداز 20 ساله تعریف شده. نفی هر گونه سلطه پذیری و استکبار پذیری و رعایت عدالت و روابط دو جانبه سالم، و این اصولیست که برای دیپلماسی خارجی ما تعریف شده و ما هم همواره سعی کردیم با رعایت اصول دیپلماسی خارجی خودمون ترسیم کنیم و حرکت کنیم، و تا الان هم دیپلماسی موفقی داشتیم.
الان بحثی رو مطرح میکنم تحت عنوان انزوای سیاسی بین المللی جمهوری اسلامی ایران. نظرتون راجع به این بحث چیه؟
از دیدگاه چی؟
حالا شما به عنوان یک شخص.
نه، شما دارید مطرح میکنید از دیدگاه
چی؟ نه، بین مردم رای
چی اینو مطرح میکنید؟
حالا یک قشری، یک گروهی، یک شخص، یک افرادی از مردم، کارشناسان، غربی ها، هر کی.
خب این نظر شخصیه، بنابراین هر کس نظر شخصیشو میتونه بگه.
خب الان نظر من
ملاک نیست.
نظر من الان این هست که جمهوری اسلامی در یک انزوای کاملا سیاسی بین الملل قرار گرفته.
کاملا اشتباه است.
خب میتونید
دیپلماسی خارجی ما به نحوی عمل شده که ما نه تنها در انزوا قرار نگیریم، بلکه امروز به عنوان یه الگویی در سطح منطقه مقبولیت یافتیم. امروز اگه که ما شاهد این خیزش‌ها، جنبش‌ها در سطح عرصه‌های بین المللی و منطقه هستیم، حکایت از دیپلماسی فعال سیاسی ما داره، نه انزوای ما. اونایی که در انزوا رفتن کسای دیگری هست.
بسیار خوب. بحثی رو الان باز الان بین مردم یا تو خود مثلا شخص من مامان یک مصاحبه گر مطرح میکنم، اونم اینه که یه بحثی رو ما داریم حمایت از حالا جنبش های آزادی بخش در کشور خارجی، حمایت از حالا خود بعضا کشور خارجی و اینها، ما میگیم که حالا یه مردم میگن که آقا ما مشکلات رو زیادی در داخل داریم که کم هم نیستن، حالا مشکلات اقتصادی، فقر، بیکاری و غیره که الان بیشتر هم شده، و اینکه چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است. نظر راجع به این مسئله چیه؟
شفاف تر بید.
چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است. ما الان در داخل مشکلات بسیار بسیار زیادی داریم. حالا این رو داریم با وجود این مشکلات بسیاری که در داخل داریم، کارهای بسیاری هم در خارج انجام میدیم، کمک‌های مالی، غیر مالی و هم سوال خوب سیاسی بسیاری داریم، کارها در خارج انجام میدیم که این عملاً داره مشکلات ما رو در داخل بیشتر میکنه.
مستندی دارید خصوص
خب کمک‌هایی که ایران الان داره و خارج انجام میده نیاز به مستندات داره؟
خاطرش
به جنبش‌های مثل جهاد اسلامی فلسطین، مثل حماس، مثل حزب الله.
دیدگاه‌های شخصی رو نمیشه تسری داد به دیدگاه‌های سیاسی منطقه‌ای یا دیپلماسی خارجی ما. مباحث بیشتر مباحث عامیانه است. ولیکن اونچه که الان داره اتفاق میفته، بله ما حمایت میکنیم. دولت‌هایی که تحت سیطره نظام سلطه و استیگارن، تحت ظلمن، تحت ستمن، بر اساس آموزه‌های دینی ما، دیدگاه دینی ما که برای ما پذیرفته شده است، دفاع می‌کنیم از اونها. ولی این به منزله این نیست که ما بیایم حمایت کنیم یا دخالت کنیم در کشور دیگه.
با وجود این مشکلات موجود که مردم خودمون دارن باش دست و پنجه نرم می‌کنن، چرا ما متناقض نشیم روی حل مشکلات خودمون؟
قطعاً الان همینه دیدگاه دولت هم همینه که بیشتر به رفع مشکلات و موانع داخلی بپردازه و اگر همگاه هم توجهی شده، توجه بر اساس عرض کردم اون دیدگاه دینی و مذهبی ماست.
همون دیدگاه دینی هم مثلا اگر میخواید انفاق کنید، اول به ارهان خودتون و نزدیکاتون خودتون شروع کنید. بکنم که کشور ما هم مشکل کم نیست، حالا اهم از رواب و بیکاری و غیره. اگر دینی هم بخوان حساب کنیم به نظرم اول از مردم خودم بپردازیم، بعد به کشور هایی.
خب قطعا ما عرض بکنیم که اون چی که نظر شماست الان داره اجرا میشه.
یعنی ما الان صحنه سیاست خارجی رو سر کنیم تا اونطور که امکان داره ماجراجویی خودم رو کمتر کنیم و به داخل بپردازیم.
تقریبا اینطوریه.
بسیار خوب. بعد یک نکته هست که حالا بریم تو بحث اقتصاد بعد از این بحث برمیگردیم. به نظرتون مهمترین مشکل اقتصادی کشور الان چیه؟
مهمترین اقتصاد مشکل اقتصادی الان بیکاری هست.
علتش چیه؟
علت بیکاری اینه که ببینید ما در یک مقطع خاصی رشد نسبی جمعیتمون بسیار بالا رفت. جمعیت ما تقریبا از یه جمعیت 36 میلیون نفری بعد از انقلاب دو برابر شد 70 میلیون. در کنار اینا، در موازات اینها، شرایط جنگ و تحریم های اقتصادی بعد از جنگ فرصت ها را از کشور ما گرفت. میدونید 8 سال دفاع مقدس کشور ما مقابل تمامی کشورهای اول قدرت ایستاد و بعد از اون تحریم های اقتصادی رو که برای ما اعمال کردن، همه ناشی از این شد که ما نتونیم در زمین های اقتصادی سرمایه گذاری کنیم و بتونیم وضعیت اشتغال و مساماندهی کنیم. فلوزا بیشتر شاید برگرده به همین حوزه فشارهای خارجی و ناشی از جنگ و تحریم های اقتصادی. نه این نه تنها باعث میشه بیکاری افزایش پیدا کنه، اگر قانون به درستی اجرا بشه و بخش های خصوصی رو ما بتونیم با اجرای سیاست های درست حمایت کنیم، قطعا میتونه زمینه رشد اقتصادی مملکت ما رو فراهم کنه. شما ببینید در روسیه یا شوروی سابق با اینکه بالاخره دو قطب بالاخره در دنیا مطرح بود، غرب و شرق، میبینیم که چون نظامی سوسیالیستی بود و اقتصاد آزاد نداشت، در یه مقطع از زمان فرو ریخت و از زمانی روسیه تونست به چرخه اقتصاد برگرده که بیاد هم خصوصی سازی رو مطرح کنه و بحث خصوصی سازی رو مطرح کردن و امروز باز میبینیم به عنوان یک قطب اقتصادی داره مطرح میشه. همه اینا برمیگرده به اجرای درست قانون. اگر قانون درست اجرا بشه و بخشای خصوصی مورد حمایت جدی قرار بگیرن، قطعا میتونه بیشتر اثر بذاره.
نه بخشی حالا همینجا نظرتون در اصلا نگاه شرکتی چیست؟ همه دیگه
چطوریه؟
مثلا فرض کنید شرکت به هر جایی که بخواد مستقیم نیرو بگیره یا کارمند بگیره، با یه شرکت قرارداد می‌بنده، اون شرکت
اینو من رد می‌کنم، چون به نظر من قبلا هم روی این قضیه مصاحبه داشتم و در مجلس هم در نطق پیش از دستورم روی این بحث داشتم و این به نظر من نوعی استثمار به دنبال میاره و من با این سیاست کاملا مخالفم. اعتقاد دارم که اگر بخشای دولتی یا حتی بخشای خصوصی نیاز به نیرو دارن، نیاز به خدمات افرادی دارن، فاصلا اقدام کنن. دلیلی نداره که شرکت واسطه پیدا بشه و از این طریق با برداشت مبلغی از حقوق این کارگر بتونه اینو استثمار کنه و نهایتا به بهانه ایجاد شغل یا دیگر مراحلی که داره.
فکر نمی کنید نظارت دولت بیشتر میشه؟ یک دوم چون مرا مناقصه گذاشته میشه، خرج دولت کمتر بشه؟
نه فکر نمی کنم.
دوما شما تو صحبتات در بحث بیکاری که الان ما هستن مشکل اقتصاد دونستیم، بحث تحریم اقتصادی رو برمانی که نامل خیلی دخیل و محصر دونستیم. خب نما یکی از مسائلی که این تحریم ها رو برای ایران بزار آورده، یکی از اون عمده مسائلش این ماجراجویی های ایران تو عرصه گرانبها و صنعت سیاست خارجی بوده. اصلا که شما گفتین که این الان کنار گذاشته شده، این ماجراجویی ها.
نه، ماجراجویی بایستی با دفاع از حقوق فرق میکنه. اگر که نظام جمهوری اسلامی جایی صحبتی رو کرده، داره از حق خودش دفاع میکنه. فرضاً در موقع مواضع هسته‌ای ایران به عنوان یک کشور که رسمیت داره در نظام بین‌الملل باید این حق رو داشته باشه بر اساس اون قرارداد MPT که بتونه برای سلاح بتونه انرژی هسته‌ای داشته باشه، در صورتی که ایران داره از این طریق تلاش میکنه به فناوری هسته‌ای سالم دسترسی پیدا کنه، اما کشورهای ابرقدرت داره مانع از این کار میشه. فلذا این حکایت از ماجراجویی ایران نداره، این حکایت از حقانیت ایران و دفاع از مشروع قانون خودش داره.
دفاع تا کجا باید پیش بره؟
دفاع تا جایی که حق استیفا بشه.
از چش در آرامان بخاطر مدرم مرحبه هسته این همه فشار به ملت خودمون وارد بشه؟
قطعا ارزش داره.
چرا؟
بالاخره یکی از حقوق مسلمی که بر اساس قرارداد MPT هر کشور مستقل میتونه داشته باشه، بهره‌برداری بهره‌مندی از فناوری هسته‌ای صلح‌آمیزه. خب آیا در این مورد نظام جمهوری اسلامی مطرح کردن چنین موضوعی رو ماجراجویی شما میدونید؟
نگاه کنید همین قضیه مثلا در دولت آقای مثلا خاتمی هم پیگیری میشد، منتها با مذاکره و ملایمت و ملاتفت بسیار زیادی
بله، در دولت آقای خاتمی تئوری داشت مطرح میشد، در دولت آقای دکتر احمدی نژاد عملا ایران به انرژی سولامیز هسته‌ای دسترسی پیدا کرد و در واقع کشورهای غربی و سلطه‌گر غافلگیر شدن و این حرکت اعجاب انگیز دانشمندان هسته‌ای ما باعث شد که اینها را یک مقداری حساس‌تر کنه نسبت به موضوع، تا جایی که اینها بیان در ترور دانشمندان هسته‌ای ما تلاش کنند.
ولی تو سیاست در طول همدیگه میدونی یا یکی نه مثلا یه برگشت به احمدی داشت بعد دولت های احمدی نژاد بود نه در طول همدیگه بوده همون سیاست
تقریبا از کردن سیاست های کلی نظام از سوی مقامات رهبری ترسیم و ابلاغ شده و در همون راستا حرکت شده اما با شتاب بیشتر.
آمایی رو الان دولت را ارائه میده در سال گذشته فکر کنم 2.5 میلیون اشتغال دیگه کنیم میلیون و این سال 2.5 میلیون اشتغال قرار ایجاب بشه. حالا خب مجلس بحث داشت کدوم بهتره، نظر خودتون راجع به این آمار چی هست؟
من این آمار رو قبول ندارم.
چرا؟
چون با واقعیت های جامعه منطبق نیست.
دولت داره آمار رو دروغ مرده میده؟
و من این اظهار رو نمی کنم که دروغ بگه، ولی این آمار با واقعیت های جامعه منطبق نیست.
پیگیری هم کرده چرا مثلا آمار دروغ میدن بالاخره باید جوابگو باشن و یکی از وظایف
بله این قضیه با توجه به اینکه بنده خودم به عنوان ناظر مجلس در کارگروه اشتغال سرمایه‌گذاری استان فارس هستم و هیئتی رو از سوی هیئت نظارت مجلس مشخص شدن که در این خصوص راست آزمایی کنن، دارن کاراش رو انجام میدن تا انشاءالله به نتیجه برسن.
وقتی که دولت رو آمار دروغ میده بالاخره باید کار به سوال بکشه، عذرخواهی کنن از مردم ملت.
هنوز به نتیجه نرسیده که عذرخواهی کنن،
هنوز اثبات نشده.
فعلا که ایشون گفته تا سال 90، هنوز ما 2 ماه دیگه داریم سر از میکنم. ایشون نگفت که من نیمه سال 1.5 میلیون، گفته من در سال 2.5 میلیون نفر
اصلا تا 1.5 میلیون سال 89 قرار
بوده اشتغال ایجاد بشه. الان داریم بررسی میکنیم از طرف هیئت نظارت مجلس داره راست باز میشه. برنامه خودتون برای
رفته یک کاری فرض کنیم اونو بیاد تو شرط
کنه
اگه آنی داده
بیچون خیلی مولی وقت یه رو بدیگه خاطر برنامه مجلس شما با یک نماینده برای رفته بیکاری یا اشتغال زایی چیه؟
بله ببینید، ما در راستای نظارت بر اجرای قانون که یکی از وظایف نماینده مجلس شورای اسلامی است در حوزه شهرستان کازرون سعی کردیم در حوزه قانون بودجه نظارت دقیقی داشته باشیم. حالا ما تو حوزه خودمون داریم بحث بکنیم که بتونیم اون اشتغال پایداری رو که مد نظرمون حاصل شد. در حوزه شهرستان کازرون با توجه به اقتصادی که داره، اقتصاد وابسته به کشاورزی است، ما سعی کردیم زیر ساخت های اقتصاد کشاورزی رو تقویت کنیم از طریق ایجاد و کلنگزنی سد نرگسی و به مرحله شروع عملیات اجرای این پروژه و بعد از اون که این پروژه باعث میشه که علاوه بر اینکه 14000 هکتار از اراضی کشاورزی کازرون تحت پوشش قرار بگیره، باعث میشه که 10 میلیون متر مکعب به تالاب پریشان به عنوان منطقه نمونه گردشگری و منشای تالاب احیا بشه و مشاغلی رو خود به خود ایجاد میکنه. همچنین در حوزه آب رودخانه شاپور کانالی بوده که کانال حقابه بر مربوط به 80 سال پیش کانال سنتی بوده، ما سعی کردیم با عقد مصوبه هیئت محترم دولت این کانال رو به شکل انتقال آب به لوله قرار دادیم و این هم باعث میشه که چیزی حدود 700-800 هکتار از اراضی و باغات منطقه تحت پوشش قرار بگیره و این میتونه اشتغال بسیار پایدار و خوبی رو برای منطقه فراهم. علاوه بر این در کنار این ما از صنعت هم غافل نبایستی بشیم، تلاش کردیم با ایجاد سه شهرک صنعتی در حوزه شهرستان کازرون، یک شهرک صنعتی در چمن شجون که در کازرون و دیگری در جره و بالاده، بتونیم زمینه جذب سرمایه گذاری رو در شهرستان کازرون فراهم کنیم ان شاء الله.
اکثر مردم تحصیلاتشون رفته بالا. یه زمان مثلا این سوم راهنمایی بود یا پنجم دبستان بود، الان دیگه معمولا لیسانس دارن. و با تعدیدی که حالا این به خصوص چهار سال دانشگاه تخصصی هم مثلا رشته فرق معدن نمیدونم عمران یا غیره، به نظر شما وضعیت این آموزش ما و این اشتغال چطوریه؟ ربطی به همدیگه داره نداره؟
بله قطعا نمیدونم که از اطالی شاید میفرمایید از مشکلاتی که نظام آموزشی ما باش مواجه است همینه که بسیاری از رشته های تحصیلی ما فقط به صورت تئوری در حال تدریس و خودم هست. بعد از اینکه فرد از دانشگاه یا اون مجتمع آموزش عالی فارغ التحصیل میشه هیچ گونه تجربه عملی نداره و حقیقتا با مشکل هم مواجه میشه. ما در این خصوص آمدیم تلاش کردیم در کنار توسعه واحدهای دانشگاهی و آموزش عالی در سطح شهرستان مسئله جهاد دانشگاهی رو در کازرون ایجاد کنیم که همزمان با آموزش‌های عالی افرادی که دوست داشته باشن در کنارش بتونن کارهای عملی و تجربی هم انجام بدن تا فردایی که فارغ التحصیل بشن به عنوان یک نیروی مولد بتونن در حوزه های مختلف از وجودش استفاده بشه. میشه
نظام آموزش رو هدفمند کرد؟
چرا، این هم نیاز به برنامه ریزی داره. بالاخره اون چی که امروز واقعیت داره همون چیزی که شما میفرمایید، واقعا ما خودمون هم نگرانیم با این وضعیت.
الان مثلا بعضی هستم برای کار بلاخره نمیدونم شاید مراجعه کنم، حالا هست که نامه هم بدید پیگیری کنید یا نه؟
زیاد الا ماشاءالله.
از نظرت حالا این تبعیض نیست بین اونایی که مراجعه میکنن اونایی که نمیتونن مراجعه نمیکنن، نباید یه سکی بشه که مثلا برای همه قانون یکی باشه؟
فکر نمیدونم اون دوستانی که مراجعه کردن از مجرای خاصی وارد شده باشن، هم میتونن مراجعه کنن، ما در خیلی بزن رو
خواهید. آقا وضعیت فرهنگ رو در جمهوری اسلامی الان چی گونه میبینید؟
فرهنگ چیه؟
فرهنگ جامعه جمهوری اسلامی ایران چیه؟ در اجتماع رو هیچ هست؟
فرهنگ ما یک فرهنگ بومی اسلامی است و از لحاظ ارتقا هم ما ارتقای فرهنگی خیلی خوبی داشتیم.
پس این رو تو این 30 سال به نظر شما ارتقای فرهنگی داشتیم؟
قطعا ما ارتقای فرهنگی داشتیم.
الان موزلی در حوزه فرهنگ شاهد هستید یا نیستید؟
قطعا ببینید، ما در هر نظامی ما هیچ نظامی رو بدون ایراد نمیدیم. در هر نظامی در هر بخشی ما ممکنه مشکلاتی هم داشته باشیم، اما شما اگر به خود به شکل مقایسه‌ای و تطبیقی انجام بدید، اظهار نظر بکنید و وسیله دیدگاه کارشناسی نظر بدید، امروز ما از لحاظ شاخص‌های فرهنگی در سطح مناسبی هستیم، در سطح مطلوبی هستیم و عواملی که اثرگذار و شاید اثر سوی بر فرهنگ ما گذاشتن عوامل دیگری که ربط به حوزه فرهنگ نداره. ما اگر امروز مشکل و موانعی در حوزه فرهنگ هم میبینیم، این ناشی از تأثیر عواملی است که خارج از حوزه فرهنگ اثر گذار کرده و ما باید ریشه اون مسائل رو بکش کنیم تا فرهنگ ما از این مسائل سو در امان باقی بود.
پس ما مشکل فرهنگی نداریم؟
ما الان عرض میکنم مسائل فرهنگ، مشکل فرهنگی نداریم، اما مسائلی داریم که فرهنگ ما رو تحت شعاع و تحت تاثیر خودش قرار داده و مشکلات فرهنگی ایجاد کرده. مثلا فرهنگ بیکاری، مثلا فقر، محرومیت، این مسائله که
تجمل گرایی
تجمل گرایی
مشکل فرهنگی نیست به نظر شما؟
این تجمل‌گرایی امروز ببینید ما تجمل‌گرایی رو در عموم نداریم، در خواص شاید چنین چیزی باشه ولی در عموم نداریم. این چیزی که شما عموم مردم ما دنبال تجمل‌گرایی باشن نیستن، یه طبقه خاصی تجمل‌گرایی داره دنبال تجمل‌گرایی، ولی عموم مردم ما این چنین تفکری رو ندارن. مردم ما مردم قانعی هست. اما عرض کردم باید عوامل منفی اثر گذاره بر فرهنگ رو از این بود.
شما به دفعان وقتی حالا این وقت فرهنگ ترام میدیگه این سوال رو الان که بین جوان ها چیزایی مطرحه، حالا ما اسمش رو بذاریم تمایل به نوعی فرهنگی که شاید حتی بیگانه هم بگیم نامعموس باشه با فرهنگ ایرانی اسلامی که شما اشاره کردید، نظر تو اصلا راجع به این بحث چیه؟ خوب است حالا وجود دارد ندارد به خصوص در سطح جوان؟
ببینید ما از این که در معرض تهاجم فرهنگی هستیم هیچ شکی داری نیست و اینو ما به کرات در بیانات مقام معظم رهبری هم میتونیم ببینیم که معظم الله اینو تعبیر فرمودن به جنگ نهر و اگر غیر از این بود که مقام معظم رهبری احساس خطر نمی کرد در حوزه فرهنگ. لحاظ همین مسائلی است که امروز دارن تلاش میکنن از سوی سران استکبار و سران سلطه جهانی که بتونن از طریق فرهنگ ما اثرگذاری کنن و در واقع اون جنگ نرمی رو که امروز ایجاد کردن حکایت از همین موضوع داره که تمامی تلاشش رو اینه که فرهنگ منحط غرب رو به نوعی به جوانای ما القا کنن و متاسفانه امروز به صورت خرد فرهنگ در بعضی از اقشار مخصوصا جوانای ما هم ظهور و نمود پیدا کرده. لذا در این زمینه بایستی مسئولین ما تیزبینی بیشتری داشته باشن، تلاش بیشتری بکنن تا بتونن راه مقابله با این جنگ نرم رو پیدا کنن و به نتیجه برسن. ببینید تلاش های بسیار خوبی انجام شده، تلاش های بسیار خوبی انجام شده، اما به نظر میسته متولیان فرهنگی باید تلاش بیشتر کن.
مثلا هم نگاه کنید وزارت فرهنگی که داره واقعا مطابق با فرهنگی اسلامی مثلا
که نه
باید اصلاح بشه یا نه؟
ببینید بعضی از مسائل فردیست، بسیاری از مسائل رو بایستی از فرد شروع بشه و از خانواده ها شروع بشه و اگر ما بخوایم تمام تقصیرات، گناه ها، ایرادات، اشکالات رو متوجه یک نهاد خاص متولی فرهنگ بدونیم قطعا نه به نتیجه میرسیم و همچنان در همین حوزه ایراد و انتقاد باقی خواهیم ماند. فلذا حوزه فرهنگی حوزه بسیار وسیع است که هر کدوم از افراد جامعه بایستی خودشون شخصا خودشون مسئول بدونن، نظارت داشته باشن تا بیا جامعه کوچک خانواده است و بعد از اون جوامع مختلف به همین شکل تا به سطح ملی برسه. و اگر این جهاد که جهاد فرهنگی است از فرد شروع نشه و در وجود هر فرد نهادی نشه، هر چند ما نهادهای متولی فرهنگی مقوی باشن بازم به نتیجه کافی نمیرسیم.
دقیقاً پس شما حالا راه حلتون برای این بحث حالا مشکل فرهنگی موجود رو بحث حالا جهاد فرهنگی اون هم شروع از فرد شروع کردید، بالاخره این یک مجری، یک شخصی، یک گروهی بالاخره باید این رو به فرد القا کنه، این رو به فرد آموزش بده. باز هم ما نیاز به یک مجری خواهیم داشت.
عرض میکنم ببینید متولیان فرهنگی، فرهنگ ارشاد اسلامی، صدا و سیما، سازمان تبلیغات اسلامی، اونها متعلقاً برنامه به ما بدن، الگو به ما بدن، الگو به ما معرفی کنن، برنامه به ما بدن، ما را همراهی کنن. ولی اینی که ما توقع داشته باشیم این نهادهای متولیان امور فرهنگی بیان تک تک افرادو بتونن مورد حمایت آموزش قرار بدن، به نظر من کار نشده است. و اون چی که بایستی اتفاق بیفته اینه که ما بایستی بتونیم از طریق ایجاد انگیزه در افراد، برنامه هایی که از سوی متولیان امور فرهنگی طراحی، ترسیم و تفهیم میشه به منصه ظهور برسونیم، به اجرا برسونیم تا به نتیجه برسونیم.
من شده هم نمیدوخواهیم گرم داخل جامعه مثلا یکی از مسائلی که زیاد منجر میشه مشکل در هجابی، مثلا بی هجابی، این مشکل قانونی داره، مشکل در هجاب و یا کار فرهنگی بشه و در خود فیزیکی بشه، به نظر شما کدوم یا اصلا مشکلی وجود نداره؟
نه کسی ما نمیتونه بگه مشکلی وجود نداره، ولی عرض کردم این مسائل و موضوعات و معضلات فرهنگی در هر جامعه هست، اما اینی که ما حالا از چه مفرقی باید وارد بشیم به مورد موارد خاصش با هم فرق میکنه، متفاوته. بعد حجابی بی حجابی ما بایستی عرض کردم از طریق آموزش، از طریق مشکلات و محدودیت هایی که برای یک فردی که این خصوصیت ها رو داشته باشه پیش میاد در آینده متذکر بشیم، اون فرد تحت تعلیم قرار بگیره، اون جامعه تحت تعلیم قرار بگیره و ما بتونیم با انجام کارهای فرهنگی موارد سوء رو به فرد القا کنیم، به فرد بشناسونیم، فرد آگاه کنیم از این کاری که داره انجام میده. و به نظر من برخورد قضایی یا برخورد فیزیکی نه تنها نتیجه نمیده، شاید نتیجه معکوس هم داشته باشه.
اصلا مشکل عدم قانون
نمیشه،
اجرا خوب نمیشه.
نه ما هم قانون داریم هم اجرا میشه، اما عرض کردم مشکل ما مشکل افراده که بایستی به نوع این افراد رو از عواقب کاری رو که دارن تعقیب میکنن دنبال میکنن آگاه کنن.
شما بحثی رو مطرح کردید، بحث فرهنگ بس چون خیلی مظلوم واقع شده ما بیشتر کار میکنیم. شما گفتین که ما تو این 30 و چند سال بس ارتقای فرهنگی رو داشتیم، میتونید حالا شخصا چون احتمالا شاید نظر شخصتون هم باشه چه شاخصهایی رو مد نظر قرار دادید که گفتید ما بعد از این 30 و چند سال یعنی به ارتقای فرهنگی رسیدیم و تنزل نداشتیم؟
خب امروز ببینید مباحث فرهنگی در حوزه‌های مختلف متفاوته. در شما میزان اطلاعات عمومی افراد، آگاهی های عمومی، ببینید آیا ما ارتقا داشتیم؟ در زمینه آزادی های فکری آیا ما داشتیم یا نداشتیم؟ در زمینه های آزادی های اجتماعی، در آزادی های سیاسی، بالاخره در زمینه های مختلف ما بیایم کنار هم دیگه بذاریم ما ارتقا داشتیم و در هیچ زمینیش ما تنزل نداشتیم.
حالا یه صحبتی بین حالا این سری مشکلات رو ما اشاره کردیم، میگن که خب الان این سری مشکلات هست، حالا بعد شما گفتیم بعدش هم نگفته میمونه، بالاخره اینها رو یه رهبری میدونه یا نمیدونه؟ اگر میدونه چرا اقدام نمیکنه؟ اگر هم نمیدونه که خب ضعف برای ایشون هست، نظر شما چیه؟
سلام.
خب
حالا سلام
بیکاری فرمان داده ادا فلان راه باشه فرض کنید
بی اجازه تا
یه پارتی باشه مثلا هر
رشوه هر
همون نیروی مثلا فرض کنید شرکتی که یه مدت بود
قطعا مقام معظم رهبری از تمامی مسائل و موضوعاتی که در جامعه ما در سطح منطقه ما در سطح بین الملل میگذاره وقوف آگاهی کامل دارن و در تمامی موارد جلساتی که با کارگزاران نظام داشتن متذکر شدن، توصیه کردن، جایی که میبایستی تذکر دادن و حتی جایی هم برخورد کردن و به نظر میرسه که ایشون تمامی مسائل و مشکلاتی که در جامعه وجود داره وقوف کامل دارن و در حال برنامه ریزی کردن برای این مسائل.
من مثلا فقط انتخاب مسئولین حالا از رئیس اداره کارمند اداره تا غیره به به نظر شما بیشتر صلاحیت ها ملاک هست، ای که نه مثلا آشنا داشتن در خود کل مثلا کشور یا ادارات دارم یا نه یه جای خاص آزمون گرفته میشه، یا ای که نه آلا مثلا از طرف جای معرفی میشه؟
قطعا نمیتونیم بگیم، شاید هم خیلی از مسائل مثلا دیگر هم دخالت داشته باشه، اما بالاخره اونچه که ملاک و منات بوده تا الان اون اطلاعات فرد، آشنایی فرد با مسئله و موضوعی که میخواد تحقیم کنه.
این چطوری
اعراضش؟ اعراضش بالاخره اون کسی که مسئولیتش رو به عهده میگیره خودش اعراض میکنه.
اگر هم مشکل
خانه
در
زمینه
وجود
نداره، مشکل خانه
انتخابات مد نظر ماست. آیا مسئله انتخابات ما لحاظ قانونی مشکل داره؟ قانون انتخابات مشکل داره؟ اجرای اون مشکل داره؟ اگر داره یا نه، اتفاقاتی که حالا به خصوص رو وقت نتیجه های انتخابات 88 پیش اومد، علتش واقعا مثلا قانونی بود یا فراقانونی بود، فتنه بود، نمیدونم، حالا نمیخوام راجع به فتنه بحث کنم، نه فقط بحث انتخابات و قانون
مثلا
اون مشکلی نداره. ما از قانون انتخابات و قانون مترقی و پیشرفت است.
حالا مثلا فرقی حالا انتخابات مجلس گذشته مثلا همین شهرستان همدیوار مثلا وسط های روز بزن انتخابات تعطیل شده بوده، مثلا اختشاشاتی که بوده. حالا
این بعضی اصلا موارد که پیش میاد ارتباطی به قانون و دیگر مسائل نداره. بعضی مسائل ما در تمام زمینه قانون داریم ولی یک جایش هم قانون نقض میشه، اون نه عیب از مجریست و نه عیب از قانونگذاریست، عیب از مردم. بالاخره در طول تاریخ هم چنین وقایع اتفاق افتاده. نقض قانون، اگر نقض قانون نبود که بالاخره قانون رو تصویب نمی‌کردن، قانون رو تصویب می‌کنن برای جایی که نقض جوش برخورد میشه. آیا برخورد
هم میشه یا
نه؟
برخورد کافی هست یا نیست؟
قطعا طبق ضوابط قانونی اگه دلایل مستند و مدارکی باشه برخورد شده.
پس مثلا جواب نداده
چه جواب داده؟
خب واردش دیگه انتقاد 88 که خب کشور رو
دوباره این انتقاد این داره تکرار میشه، هی داره تکرار میشه، هی داره تکرار میشه.
واقعا انتقاد دیگه کسایی که برخلاف قانون حرکت کردن بهشون برخورد شده.
اگه برخورد کافی بوده و برخورد شده من جواب میدادم.
چه جواب بود؟
دیگه شاهد این اختشاشات نباشید.
نه، شما قتل یه نفر قتل انجام میده، طرف رو میگیرن قاتل رو اعدام میکنن، یعنی دیگه شما میگید بعد از قتل اتفاق نیفته؟
این مشکل رفتاری، مشکل قانونی نیست.
مشکل رفتاری
من هم به نظرم مشکل قانونیه، چون وقتی کسی قتل انجام بده دو سال بعدش و فلان
حالا من تو نظری نیست. ما الان جسارت هم این قتل نیست تقریبا الان 65 دقیقه برد. خب جلوی دهقان مهمترین مشکلات کنونی شهر رو چی میدونیم؟ شهرستان برماست.
مهمترین مشکلات تو چه حوزه ای؟
کلن شما الان نبات شهرستان کاظم رو مهمترین مشکلات ای رو که دارد بخواد 3 ماره 4 ماره 5 ماره 6 ماره بگید چی؟
ما مشکلترین حوزه، بیشترین مشکلی رو که داریم در حوزه اشتغال جوانا داریم.
خب
من به نظر میرسه که با توجه به رشد جمعیت ما و اقتصاد وابسته به کشاورزی ما که در طول سالهای اخیر به لحاظ خوشسالی های مکرر و متوالی زیر ساختهای اقتصادی ما رو مورد تهدید قرار داده، بیشترین مشکل رو من در حوزه اشتغال میبینم الان.
چه کار کردید و چه کار میخواهید انجام دهید؟
عرض کردم ما تلاشمون این بوده که بتونیم زیرساخت‌های اقتصادی شهرستان که اقتصادی کشاورزی است ساماندهی کنیم از طریق ایجاد صدها که الحمدلله با تلاشهایی که صورت گرفت صد نرگسی عملیات اجرایش در حوزه بخش جلوبالاده شروع شد. ساماندهی چشمه ساسان بود در حوزه شمالی شهرستان که از طریق انتقال آب بالوله در حال اجرایی شدن است و همچنین با برگزاری جلسات متعددی با وزیر محترم جهاد کشاورزی و ریاست محترم سازمان جنگل و مراتع تونستیم اعتبارات بسیار خوبی رو جهت اجرای طرح‌های آبخیزداری و آبخانداری در حوزه شهرستان کازرون داشته باشیم تا از این طریق بتونیم باعث تقویت سفره‌های زیرزمینی آب بشیم و از هدر رفتن آب‌های سطحی جلوگیری بشه که این موارد من حیث مجموع باعث میشه که تعداد قابل توجهی از کشاورزان ما اشتغال داشته باشن و در کنارشون تعداد زیادی از کارگرها هم به صورت متوالی در فصول مختلف سال مشغول بشن. از منظر دیگه با توجه به دیدگاه منفی که در استان فارس نسبت به صنعت وجود داشت، ما از این تهدیدی که خوشسالی ها برای ما ایجاد کرده بود استفاده کردیم و اونو به فرصت تبدیل کردیم و سعی کردیم این دیدگاه رو ایجاد کنیم که وجود صنعت در فارس نه تنها رقیب کشاورزی نیست، بلکه این دو موضوع میتونه به عنوان رفیق با همدیگه و مکمل همدیگه مورد توجه قرار بگیره. بر این اساس هم سعی کردیم با جذب اعتبارات بسیار خوب سه شهرک صنعتی رو در حوزه شهرستان کازرون داشته باشیم که به نوع همزمان با حضور مدیر عامل شرکت شهرک صنعتی کشور و معاون وزیر صنایع معدن کلنگزنی شد، عملیات اجرایش شروع شده و همچنین شهرک شهید مصلحیان رو داشتیم که به صورت ناحیه صنعتی بود، این هم به شرکت صنعتی تبدیل شد، ارتقا پیدا کرد و مسائل و مشکلاتی که در این شهرک وجود داشت با تخصیص اعتبارات لازم مرتفع شد. سیستم فاضلاب و تصفیه خانه این شهرک، آتش نشانی شهرک، اورژانس شهرک، خیابان کشی و ساماندهی به این شهرک صنعتی هم در دست به کار قرار گرفت که الحمدلله با تخصیص اعتبارات لازم عملیات اجرایش رو به اتمامه.
برامی آقا بحث کشاورزی رو اشاره کردید، ما یکی از مسابقات سفر ریاست جمهوری بحث منطقه ویژه کشاورزی بود، چه شد؟
بله، منطقه ویژه کشاورزی که از مسابقات هیئت محترم دولت به استان فارس با توجه به اینکه جهت اجرای این طرح بر اساس اعلام نظر شورای عالی منافع آزاد تجاری کشور نیاز به 1000 هکتار زمین بود و این کار هم نیاز به مطالعات لازم داشت، در 3 حوزه از شهرستان این کار توسط شرکت مشاوره رهشهر مطالعاتش انجام گرفته و نهایتاً مجری این طرح رو شرکت شهرک‌های صنعتی کشور معرفی شده که بعد از انجام و تکمیل مطالعات شرکت شهرک‌های صنعتی آمادگی خودش رو در اجرای این طرح به منطقه ویژه اقتصادی در حوزه شهرستان کازرون اعلام کرد. بله، حالا به طور خاص شرکت کاشی سرامیک کازرون یک مباحث خاص مربوط به خودش داره که اگه برگردیم به سابقه این شرکت، این شرکت ابتدا توسط اشخاص حقیقی تحت عنوان شرکت سامی عام بنا گذاشته شد با توجه به اینکه اون مسئولین وقت نتونستن به تعهدات خودش رو عمل کنن و ناچارن منجر به ایجاد دعوا بین بانک تجارت به عنوان پرداخت کننده تسهیلات و اون شرکت مطرح شد و نهایتاً شرکت به تملک بانک تجارت اومد. نهایتاً بانک تجارت با انعقاد قرارداد اجاره به شرط تملیک اونو به شرکت دیگری تحت عنوان شرکت کاشی کاشانه واگذار کرد. و اما متاسفانه به لحاظ عدم نظارت دقیق بر عمل کرده این شرکتی که به عنوان شرکت که اجاره کرده بود این مکانو، مشکلات مالی شدیدی پدید آمد که ناشی از سوء مدیریت این شرکت بود و نهایتاً با بدهی‌های زیادی که نسبت به سیستم امور مالیاتی پیدا کرد، چیزی حدود 3,300,000,000 تومان و همچنین تأمین اجتماعی که 2,800,000 تومان بدهی بار آورد و همچنین اقساط معوقی که معادل 5.5 میلیارد تومان اقساط معوق در این شرکت و نهایتاً 11 میلیارد بدهی این شرکت منجر به اقامه دعوی مجدد بانک علیه شرکت کاشی کاشانه شد که نهایتاً منجر به خلعیت شرکت شد و نهایتاً با صدور حکم قضایی و اجرایی از سوی محاکم قضایی اموال مدیرعامل این شرکت معادل 20 میلیارد تومان توقیف شده که عملیات اجرایی بر علیه ایشون آغاز شده که هم بتونه بدهی‌هایی که ناشی از عملکرد ناصوابی که داشته پرداخت بشه و هم همچنین بتونه اجور معوق کارگرها رو که در طول سالیان گذشته پرداخت نشده بود پرداخت بشه.
عدم نظارت
به عهده بانک بوده؟ دقیقاً عدم نظارت به عهده بانک بوده.
الان تضمین وجود داره که کارخانه‌های دیگه سرگذشتی نداشته باشن؟
خب هیچ تضمینی نمیتونیم بدیم که حالا این چیز طبیعی در هر سیستمی اگر نظارت وجود نداشته باشه ناکارآمدی پیش میاد و ناکارآمدی هم در امور تجاری منتهی به ورشکستگی
میشه.
قطعا در پیگیری هایی که بنده داشتم در جلسات متعددی که با وزیر محترم اقتصاد داشتیم و همچنین مدیر عامل بانک تجارت کشور داشتیم در این خصوص پیگیری های جدی صورت گرفت و اقدامات موثری هم در جهت استیفاء حقوق کارگرها و همچنین ادارات که بستان کار بودن صورت پذیرفت.
من
بله میدونید ما در سفر اولیت دولت 11 پتروشیمی برای استان فارس تصویب شد و یکی از پتروشیمی ها پتروشیمی خازرون بود. خب ما برای که بتونیم یک واحد صنعتی از جمله صنایع پتروشیمی را ایجاد کنیم نیاز به زیرساخت ها داریم. متاسفانه در اون زمان مطالعات دقیق جهت اجرای این پروژه صورت نپذیرفته بود و یکی از علتهای تأخیر عدم انجام مطالعات به موقع بود و همچنین عدم تأمین آب مورد نیاز این صنعت بود که اجرای این پروژه رو با مشکل جدی مواجه کرده بود. اما خوشبختانه بعد از اینکه سد نرگسی عملیات اجرایی شروع شد با تخصیص آب مورد نیاز از طریق وزارت نیرو به این مجتمع صنعتی مجموعاً صنایع پتروشیمی کشور تمایل پیدا کرد، راغب شد که در این امر سرمایه‌گذاری کنه با مشارکت بخش خصوصی که اکنون هم داره عملیات اجرایی این پروژه همزمان با سد نرگسی پیش میره تا انشاءالله در زمان بهره‌برداری از سد و آبگیری و تخصیص آب مورد نیاز این پروژه هم بتونه مورد بهره‌برداری قرار بگیره.
ممنون.
بله، در شهرستان هم کارگروه اشتغال هست که در فرمانداری تشکیل میشه و مسائل و موضوعات مربوط به اشتغال رو رصد میکنن، پیگیری میکنن.
تو سایت مجلس خبرگزاری منتشر کردن و میاریم که منطقه ویژه کشاورزی قرار به جهرم منتقل بشه. این صحیح
خبر خبری که
شما تایید نمی‌کنید؟ اصلا. تو کازرم الان در مرحله اجراست.
بله، در مرحله اجرا شما میتونید از طریق استانداری فارس این موضوع رو، صحت صبح موضوع رو میتونید بررسی کنید و شما چه خبرنگاری
بخواستیم
از خودتون بشنویم بحث وردی از زیرساخت های
توسعه شهرستان رو
رو مطرح کردید. مهمترین زیرساخت های توسعه شهرستان رو کازه رو چی میدونید؟ عرض
کردم
زیرساخت های توسعه شهرستان کازه رو هم امور صنعتی است، هم امور کشاورزی است و هم امور مواصلاتی است و کارهای زیربنای حمل و نقل. ما در این خصوص هم تلاش کردیم جاده های مواصلاتی منتهی به شهرستان کازرون رو که از سال دهه 50 ایجاد شده بود و بر اساس میزان ترافیک اون زمان طراحی و اجرا شده بود بتونیم توسعه بدیم از طریق 4 بانده کردن و همچنین خروج شهر کازرون از طریق اجرای تونل محرم یا تونل بناف سابق که بتونه این شهر از بنبست خارج بشه، در مسیر تردد جاده‌های اصلی قرار بگیره و همچنین آنچه که اتفاق افتاد ایجاد خط راه‌آهن فارس خوزستان از طریق کازرون بود که به عنوان یکی از مسببات هیئت محترم دولت می باشد با مشارکت 50% وزارت نفت که این پروژه عظیم هم از طریق ایستگاه 12 فراشوند منتهی به جره‌بالاده و بعد هم شهر کازرون تا استان خوزستان انشاءالله برای در حال اجرا.
بحث تونل بناف یا تونل محرم رو اجرا مطرح فرمودید، چی شد که این تونل تغییر نام داد؟ آیا این تونل همون تونل قبلی است؟ این جاده همون جاده قبلی است که میگن از جای دیگه بیرون میاد، نقشه عوض شده؟ اجراش الان چجوره؟ چون شما اصلا که ارائه کردید گفتید که سال 91 انشاءالله این به پایان میرسه.
بله، اصلا موضوعتون اونجه که مورد نظر ما بود و مطالبه و خواسته هایی به حق مردم خروج شهر کازرون از این بنبست تاریخی است. فلذا ما بر اساس خواسته های به حق مردم پیگیری کردیم، تلاش کردیم تا بتونیم این پروژه رو بروز کنیم و اجرا که نهایتاً بر اساس نظرات کارشناسی که از سوی کارشناسان زیرت اعلام شد دو واریانت تعریف شده بود. یکی واریانت همون تونل بناف سابق با ایجاد 3 تونل در مقاطع مختلف و با شیبه که قابل تحمل بود و یک واریانت هم واریانتی که در کنار اون تحت عنوان تونل محرم که با یک تونل به طول 2200 متر بدون شیب و با رعایت اصول فنی و مهندسی که بعد در بررسی ها و در مقایسه که صورت گرفت این تونل هم صرفه اقتصادی بیشتری برای کشور داره و هم از لحاظ اقتصادی صرفه داره و هم از لحاظ فنی اجرایی تر بود نسبت به تونل بناف سابق. فلذا این در دست به کار قرار گرفت که همه به اجرای شما. نه که توجیه فنی اقتصادی نداره، در مقایسه با این تونل، این تونل توجیه اقتصادیش بیشتر بود.